بسم الله الرحمن الرحیم. یک عباراتی رو من ضمن کار ویرایشی که انجام میدم یادداشت کردم، اونایی که فکر میکنم که بیشتر عمومیت داره و در نوشته ها نظیر این موارد دیده میشه، اینها رو یادداشت کردم که در اینجا مطرح کنم و راجع به صحبت کنم. تفسیر شدم میدیم، اشکال نداره، میدم تفسیر بکنم، در اختیار میذارم. من حالا به هر حال بله، اگه تفسیر شده باشه خیلی بهتره، میتونیم بهتر. ولی حالا یه مطلب دیگری رو دادم تفسیر بکنم، ولی این رو هنوز ندادیم تفسیر بکنم. سلام علیکم. نه، شما ماحصلش رو بنویسید، کافی سر شاهدش رو بنویسید، بری ماحصلش رو یادداشت کنید که در یکی کاربرد این، البته اینطور دسته‌بندی و گروه بندی نکردم، معذرت میخوام چون فرصتش نشد، اینطور پراکنده است و خودتون باید اینها رو گروه بندی بکنید. یکی کاربرد میباشد هست که در زبان ما، زبان زنده، زبان محاوره که اصلا میباشد به کار نمیره، ولی در زبان ادبی هم بایستی پرهیز کرد از به کار بردن میباشد به جای است. شاید بعضی خیال کنن که میباشد ادبی تر هست، ولی که چنین چیزی نیست. البته نمیخوام بگم که غلطه به کار بردن میباشد، ولی شما پرهیز کنید از به کار بردنش تا میتونید همون اصل رو به کار ببرید. مثلا رو در رو میباشد، بجای رو در رو میباشد رو در روست، خیلی ساده تر و بهتر. یکی کاربرد رای زاید هست. بعضی وقت را رو، چون را چند حالت داره در زبان فارسی، یکی این که حتما بایستی، در بعضی از ساخت ها هست که حتما بایستی را بیاد به عنوان قرینه مفعول صحیح، یا به معنی دیگری را رو بایستی حتما آورد، نمیشه حذف کرد، یعنی حذف بکنی جمله دیگه دستوری نمیشه. بله، در بعضی از ساخت ها عرض کنم که را رو نمیشه حذف کرد، بایستی حتما آورد. در بعضی از ساخت ها هم میشه آورد، هم میشه حذف کرد، یعنی جایزه هر دو حال. در بعضی از ساخت ها اصلا را آوردنش درست نیست، غلطه. مثلا در این جمله طرح‌های بسیاری را، این مبحث را رو آقای نجفی در چیز در همون غلط ننویسی مفصلا بحث کرده، اخیراً هم در مجله زبانشناسی شماره اخیرش که هنوز شاید توضیح نشده اینها ولی منتشر شده، در اونجا یه مقاله البته خیلی تخصصی و فنی هست، آقای دکتر دبیر مقدم نوشته راجع به را. این رو شما البته اگه بخونید ممکنه خیلی جاهاش رو، چون جنبه فنی و تخصصی داره، نفهمید، چون مقدماتی لازم داره و اینها. ولی در غلط ننویسیم آقای نجفی این مسئله را کاملا بحث شده و گفته که کجا غلطه، کجا درسته، جاش کجاست، اینا رو بحث کرده. ما اینجا چند نمونه رو که همینطور جست گریخته پیدا کردیم در نوشته ها میاریم. یکی در این جمله مثلا طرح‌های بسیاری را جهت رفع کمبودها و حتی مشکلات کیفی و کمی پیشنهاد کردن، را دیگه نمیخواد، طرح‌های بسیاری جهت رفع کمبودها و حتی مشکلات کیفی و کمی پیشنهاد کردن، را اینجا زایده. غلط نیست، یعنی میشه آورد ولی زایده، یعنی از نظر ادبی این جمله فصیح نیست یا ادبی نیست وقتی که قراره میاریم. یا مثلا در اینجا بهتر است مسئولان قدم جدی و مشخصتری را جهت توسعه آموزش در کشور اون بردارن، بزن غازایده بهتر است مسئولان قدم جدی و مشخصتری جهت توسعه آموزش در کشور اون بردارن. البته ما غلطهای دیگرش رو دیگه اینجا بحث نمی کنیم، ممکنه این جمله عیبهای دیگه هم داشته باشه ولی شاید ما در سر راست. یا رای بعد از فعل وزیر اقتصاد برآوردهای مربوط به این که مشکلات ناشی از این رکود تا یک سال و یا بیشتر ادامه خواهد داشت را رد کرده. اینو وزیر اقتصاد برآوردهای مربوط به این مسئله را که مشکلات ناشی از فلان ادامه خواهد داشت رد کرده. را رو دیگه نمیشه بعد از فعل آورد، برای اینکه ادامه خواهد داشت فعل را دیگه بعد از فعل نمیشه آورد، یعنی را هیچ وقت بعد از فعل نمیاد. در زبان محاوره میاد ولی در زبان نوشته نمیاد. در زبان محاوره هم را ما نمیگیم، یا رو میگیم یا او میگیم. دیگر حذف نادرست است. بعضی جاها یه حذف هایی میکنن که این درست نیست. مثلا در این جمله به خصوص در وجه وصفی، هر ساله 22% از کودکان واجب التعلیم در کشورمان به واسطه کمبود امکانات آموزشی از تحصیل محروم مانده و در تعداد بی‌سوادان در کشورمان افزوده شده است. این جمله غلطه. واسه بگیم مانده اند، برای این که با مانده با افزوده شده است به قرینه اون نمیشه. مانده اند را اند رو به قرینه بعدی که افزوده شده است نمیشه اند رو. بله از تحصیل محروم مانده، اگه اونطور بگیم واسه بگیم از تحصیل محروم مانده و ارتداد ویسایی در کشوران افزوده شده است نمیشه. بازم نمیشه از تحصیل محروم مانده و ارتداد ویسایی در کشوران افزوده میشود؟ نه. اصلا این به اصطلاح اون وقتی هست ما بخواییم حذف کنیم که هر دو داره یک فاعل باشن، نه اینکه فایل های مختلف داشته باشند. اونجا میگه که کودکان واجب التعلیم از تحصیل محروم میمانند، اینجا تعداد بی سوادان افزوده میشود. اصلا دو تا فایل دارن، دو تا جمله است، نمیشه اینها رو به هم دیگه، یعنی به قرینه هم دیگه اینها رو به طور وجوسی آورد و حذف کرد. اون شناسی فعلی رو نمیشه حذف کرد. و اصولا در وجه وصفی قبلا هم گفتم شما هر چه میتونید وجه وصفی به کار نبرید بهتره، چون وجه وصفی به کار بردن خطرناکه. در وجه وصفی خیلی ها اشتباه میکنن و حذف شناسه درست نیست اغلب، چون یک شرایطی داره که اون شرایط اگر چنانچه رعایت نکنن وجه وصفی غلط میشه. اینی که بهتره وجه وصفی رو اصلا به کار نبرید، تمام به کار ببرید بهتر از هم.
تشخیص وصف وصفی
بله
با معارف
دیگرش،
یعنی
ما میاریاری را که داریم وصف وصفی تشخیص بله وصف وصفی ما که میگیم اینجا البته این یک اسم بی‌مسما هم هست تا حدی، برای اینکه وصف وصفی که در قدیم به کار میبردن چیز دیگه بود، واقعا وصف بود، ولی در اینجا در واقع حذف شناسه فعل هست به قرینه که این رو وجه وصفی گفتن، چون صورت وصفی پیدا میکنه. مانده صفت مفعولی است دیگه، یعنی وصفه. اینه که چون صورت وصفی پیدا میکنه بهش گفتن وجه وصفی، ولی که در اینجا در واقع از تحصیل محروم میمانند رو ما کردیم مانده به قرینه چی؟ به قرینه بعدی که مثلا افزوده شده است، ما این کار کردیم. یعنی به قرینه اون شناسه فعلی رو حذف کردیم. اون شناسه فعلی خوبیش اینه که اگه بیاریم هم وجه و هم زمان و هم به اصطلاح فاعل، همه چیزش درش هست. اگه ما حس بکنیم بس ببینیم که بعدش چه میاد، تا تازه بفهمیم که اون در چه وجهی هست یا در چه زمانی هست یا در چه شخصی هست. چون همه شخص ها در وجه رسمی به یک صورت در میاد. منده ام، منده ای، منده است میشه منده. خب منده که میگی مرموز منده امه، منده اینه، منده ایده، کدومه؟ منده مرموز میمانده یا منده استه یا منده ایمه، حتی زمانشون معلوم نیست. اینه که یا مثلا حتی وجهش، وجه ارتزامیش یا اخباریونشون معلوم نیست. اینه که حسی سر میکنیم تا فعل بعدی بیاد، ببینیم که اون فعل بعدی در چه وجهی هست، در چه زمانی هست، در چه شخصی هست، تا تشخیص بدیم که این وجه وسیعی که ما به کار بردیم این در چه زمانی، چه شخص و چه کاری هست که ما خواننده رو منتظر بذاریم. ما فعل رو تمام میاریم. احساس فرمودید؟ در اینجا مثلا هر سال 22 درصد از کودکان واجب تعلیم در کشورمون به واسطه کمبود امکانات آموزشی از تحصیل محروم میمانند یا مانده اند و در تعداد بیسوادان در کشورمون افزوده شده است. نه، بعضی وقت هست که شما اون وجه رسمی نیست، شما همه فعلهاتون مثلا ماضی بعیده یا ماضی نقلی است. خب ماضی نقلی آخرش همین است و اند و ای و اینها داره، یا ماضی بعید بود و بودم و بودی و اینها داره، رفته بود، رفته بودی. خب این چند تا ماضی بعید پای سر هم بیاد، شما اون به اصطلاح فعل کمکیش رو که است باشه یا بود باشه حذف کنید اشکال نداره. در اینجا شما برای که از معلومه که اینا همه ماضی بعیده، ولی در اینجا نه، در اینجا ممکنه که اینطور نباشه، ماضی نقلی نباشه، ماضی بعید نباشه و این فعل کمکی نباشه. اینی که در اینجا بایستی شما ببینید که یعنی فعل کمکی هم اصلا نداشته باشه، حتی ممکنه مستقبل باشه. در اونجا شما در واقع یه چیزی رو حذف کردید که بعداً بایستی بفهمید که این چی هست. مثلا خواهم در مستقبل، خواهم رفت، من فردا به فلانجا رفته به فلانی خواهم گفت، یعنی خواهم رفت به خواهم گفت، به جای خواهم رفت میگم رفته. خب چه میگم رفته؟ میگم خواهم رفت به خواهم گفت، به خصوص اگه بین اینها فاصله زیاد باشه. در قدیم این وجه رسمی اصلا طور دیگر به کار میبردن، یعنی درسته که صورت فعلی داشته، یعنی اسم مفعول داشته، ولی در واقع این فعل نبود بلکه صفت بود، صفت بود. منتها همطور که در عربی شما اسم مفعول مشتق از فعله، اینم صفت مفعولی مشتق از فعله، ولی در اصل وصفه، اون میشه وجه وصفی. در کلیل و دمل و اینها شما میبینید به این صورت به کار رفته، ولی حالا این رو برداشتن مخصوصا در قرن هشتم و نهم و اینها بعد از در واقع در دوره انحطاط نثر فارسی این رو بد جوری تعبیر کردن، به وجه وصفی آوردن، به وجه وصفی هایی که در واقع وجه وصفی نیست، به غلط هم به کار بردن اغلب. البته ممکنه شما بگید که خب شما چرا میگید غلط، وقتی که استعمال شده دیگه غلط نیست. بله، اگر چنانچه این در دوره انحطاط نثر فارسی به کار نرفته بود میشد روش تکیه کرد، ولی ما میدونیم که در اون موقع اصلا نویسندگان تتبع نداشتن در آثار پیشینیان و رعایت این موازین زبانی رو نمی کردن، بر اثر در واقع جهل و بیسوادی این چیزها راه یافته، این ناهنجاری ها راه یافته به زبان ما، و ما بسی اینها رو ازش پرهیز کنیم. من توصیه‌ام این است که شما وجه وصفی رو حتی مقدور به کار نبرید، فعل رو تمام به کار ببرید، به خصوص در رادیو و در سخنرانی، در گفتار، در سخنان شفاهی، در اونجا دیگه بیشتر این لازم هست. چرا؟ برای که در نوشته باز میتونه انسان مراجعه کنه به بعدش، یعنی قبلش یادش نرفته به بعدش مراجعه کنه. ولی در سخنرانی به خصوص اگر این دو طول اصلا دیگه فاصله زیاد داشته باشن، اصلا شما اولین رو میگید تا آخری بیاد اولین رو شما فراموش کردید. بنابراین یک به اصطلاح فایده از شما فوت شده. اینی که بهتره که فعل رو تمام بیارید. عرض کنم که بعضی وقت ما میبینیم که میشه یه چیزهایی رو فعلهایی میارن که یه فعلها مناسب نیست، یعنی در خور اون مقام نیست. مثلا میگه که اعلامیه مورخ 16 مارس اینا همه چیزهایی هست که من خودم از خودم نساختم، بلکه هست مثلا یا در رادیو گفته شده یا در روزنامه ها دیده شده یا در نوشته ها دیده شده. اعلامیه مورخ 16 مارس در جهت کاهش میزان موانع تعرفه‌ای هنوز به اجرا در نیامده است. اشکالش در کجاست؟ اعلامیه مورخ 16 مارس در جهت کاهش میزان موانع تعرفه‌ای هنوز به اجرا در نیامده است. به انتظار هم نمی‌رود که در آینده نزدیک عملی گردد. اشکالش در اینه که اعلامیه به اجرا در نمیاد. اعلامیه منتشر میشه ولی اعلامیه خود اعلامیه به اجرا در نمیاد، یا اعلامیه عملی نمیشه. مفادش منظور نمیشه دیگه، مفادش میشه همین. یعنی شما در اینجا اگه بخواید چیز کنید بسید که مفاد اعلامیه به اجرا در نمیده، یا مفاد اعلامیه در آینده نزدیک عملی گردد. خب ولی اگه نیست منطقا ما نمیستیم بگیم، ما باشه. یعنی این در واقع اشکاله. نمیگم که این افاده مقصود نمی کنه. شما اگه جمله غلط هم بگید افاده مقصود میکنه. یه فرنگی بیاد اینجا با شما حرف بزنید، شما خیلی حرفاش میفهمید ولی حرفاش از نظر زبانی اشکال داره. این همینطور، این افاده مقصود میکنه ولی اشکال داره این جمله. اینو باز اینطور گفت، همیشه اینو ثابت کرد. ببینید اعلامیه مورخشون در جهت کاهش اولا همین اعلامیه مورخشون زهر ماست در جهت کاهش میزان مبانی تعریفی، یعنی چی؟ خود این ساخت معنای محسنی نداره. این میخواد بگه که کاهش مبانی تعریفی که در اعلامیه مورخشون زهر ماست پیش بینی شده هنوز به اجرا در نیامده و انتظار هم نمی رود در آینده نزدیک یا به این زودی به اجرا درآید. در آینده نزدیک هم این البته الان دیگه سر زبان ها افتاده، ولی می دونید که در آینده نزدیک در واقع متأثر از ساخت فرنگی است. در آینده نزدیک ما این وقت نمی گیم، می گیم به این زودی، نمی گیم در آینده نزدیک، به این زودی به اجرا درآید. این ساده تر اینه. اینی که من میگم که شما یک کمی یعنی یکمین زیاد نثرهای قدیم رو بخونید به خاطر همینه. برای که نثرهای قدیم درسته که ما نبایستی الان به مثل سعدی بنویسیم یا مثل بیهقی بنویسیم یا مثل مثلا فرض کنید که حتی قائم مقام بنویسیم که معاصر نزدیکتره به ما، ولی ما خیلی چیزا رو میتونیم از اونها یاد بگیریم که ساده تره. یعنی خیلی از این تعبیرهایی که الان ما فرنگیشو به کار می‌بریم اونها فصیح‌ترش و بهترش رو به کار بردن، معادل همین هم هست، بهترم افاده مقصود میکنه. چرا اونها رو به کار نبریم؟ چرا میگیم در آینده نزدیک؟ چرا میگیم به این زودی؟ بله؟ بنابراین کاهش به اجرا در میاد دیگه، کاهشش به اجرا در میاد، عملی میشه. بله؟ کاهش هم نمون کاستنه، اسم مصدره میگه
کاهش. من لازمی داره کاستن؟
نه کاهش
ما میگیم آن را مثلا این از قیمت آن کاست، اما نمیگیم
کاهش قیمت اجرا شد، نمیشه گفت؟ میشه گفت، من فکر میکنم اشکالی داشته باشه. بعد یکی هم بعضی امروز در مورد همین تعبیرات فرنگی دنبال کردنه، دنبال کردن خیلی ها این متأثر از ترجمه است. دنبال کردن، ما این را تا اینجا دنبال کردیم ولی بله ما تا اینجا از پی او آمدیم، ما این مطلب رو دنبال کردیم، ما پی این مطلب رو گرفتیم، ما این مطلب رو پیگیری کردیم، ما این مطلب دنبال کردیم. البته الان دیگه جا افتاده، ولی حسیتر و عددیترش اینی که ما این رو بکار نداریم، ولی که این رو ما از فرنگی گرفتیم، از ترجمه ها گرفتیم دنبال کردن رو. پی گرفتن، پی چیزی رو گرفتن. بله؟ نه، دنبال کردن بیشتر جنبه محسوس و ملموس داره، دنبال کردن کسی، ولی دنبال کردن مطلب این در واقع متأثر از ترجمه خارجی است. یعنی شما پی یک مطلبی رو بگیرید، پی یک مسئله‌ای رو بگیرید، پیگیری کنید یک مسئله‌ای رو، پیگیری بیشتر میگن تا دنبال کردن. یا مثلا در پشت سر او جادوی گسترده شده، جادوی که در بدبختیش سنین بوده است. ده این که دیگه معلومه که کاملا ترجمه است دیگه. میخواد بگه که وی راهی دراز را پشت سر گذاشته، راهی که در بدبخت ساختن او دخیل بوده است. اول سهیم رو دخیل رو کرده سهیم، ما نمیگیم در بدبختیش سهیم بوده است، میگیم دخیل بوده است. سهیم در پشت سر اون جادوی گسترده شده این چه؟ اصلا چه معنی داره؟ در پشت سر اون جادوی گسترده شده، میخواد بگه راه دراز رو پشت سر گذاشته، این راه دراز رو پیموده تی کرده پشت سر گذاشته. یا میگه که با انگشتانی که ملاهای از پارچه بزر اونها بسته، نوارهای از پارچه، ما نمیگیم نوارهای از پارچه، میگیم نوار پارچه، با انگشتانی که نوار پارچه بزر اونها بسته، نمیگیم نوارهای از پارچه. یا با انگشت، بله، نوار پارچه دیگه، نوار از نوارهای از پارچه که نمیگیم، ما میگیم نوار پارچه،
نوار پارچه‌ای،
یا پارچه‌ای، با انگشتانی که با پارچه نوار پیچ شده مثلا، یه همچین چیزی. یا در مورد فعل نامناسب باز میگیم که میگه که صداهای پیگیر، ضربهای پتک و چکش و کلنگ و تیشه که به سخره‌ها حمله‌ور میشوند. صداهای پیگیر، ضربه هایی که حمله ور می شوند نداریم، ضربه حمله نمی شه که، پتک یا حمله ور می شه، اگه به پتک هم برگردنیم، پتک و چکش و کلنگ حمله ور می شه، پتک فرود میاد، پتک بس، یعنی هر کدوم اینا این فعل مناسب خودشو داره، بس اون فعل مناسبشو پیدا کرد، پتک حمله ور می شه، پتک فرود میاد. حالا ممکنه در اون متن خارجی در اونجا یه تعبیری مثلا شبیه حمله ور شدن بوده، ولی ما در فارسی نمیگیم پتک حمله ور میشه، میگیم پتک فرود میاد. یا مثلا مرزهای تاریخ در برابرت فرو میریزند، بس فعل نامناسب. مرز فرو نمیریزه که، خانه فرو میریزه، کوه فرو میریزه، ولی مرز که فرو نمیریزه، مرز یه خط فاصلی هست بین دو چیز، این که بگه فرو محو میشه، یعنی برای مرز اگه بخواییم بگیم از بین میره نمیگه فرو نمیریزه، میگه محو میشه، مرز محو میشه، این که فعل مناسب بایستی برای شما بود. آخه اگه بگیم سرد مانع داره، ولی مرز که میگیم مرز محو میشه، چرا؟ نه چرا؟ ببینید شما یه وقتی شعر میگید یا یه وقتی یه نثر اصلا به مقصود ادبی می‌نویسید، یک استعارات و کنایات و مجازهایی به کار می‌برید که خب اونم اگر به اصطلاح چیزهای سنتی باشه که همین می‌فهمن، اگه چیزهای تازه هم باشه، ذکر باشه، اونم بسی به هر حال دید. یه وقتی ممکنه واقعا شما موفق باشید در اون تعبیر، یه وقتی موفق نباشید. یعنی اون یه مسئله دیگه است. ولی وقتی که ما یک مطلبی رو میخواییم ترجمه بکنیم، ما باید ببینیم که ما چجوری این رو به عبارت در میاریم. اونها ممکنه بگن مرزهای تاریخ در برابر فرو میریزن، ولی ما تازه من اصلا شک دارم که در فرنگی هم آخه بعضی وقت هست که یک کلمه ممکنه هم به معنی فرو ریختن باشه هم به معنی محو شدن باشه. مثلا ها که داریم یک کلمه یه معادل نداره که این ها یه معادلش رو میذارن همین رو میچسبن، خیلی میخوان همینه. اینجا اون مثالی که شما میدید نیست. اونجا اون وقتی هست که مثلا فرض کنید که مرحوم اخوان میخواد شعر بده، خب استعاره به کار میبره، کنایه به کار میبره، مجاز به کار میبره. بعضیش این مجازات و کنایات مشهور هست، بعضی هم اصلا ابداعی است. یعنی در اینجا هم بسید که تشن بزن موفق رو در این مجاز، در این کنایه، در این استعاره تشن موفقه و اون هم به یک منظور خاصی میگه. اونجا بیشتر منظور هنری است، نه افاده مقصود. اینجا افاده مقصود فرق میشه، این مقصود هنری و زیبا شناسی و جمال شناسی میشه اصل اینجا. بعد ولی در اینجا نازم که شما یک مطلب رو چیز کنید، در رادیو میگید، در تلویزیون میگید، خلال میگید، در اونجا که دیگه نباسی اینطوری گفت. اتفاقا همین مسئله هست. شما الان بحث هم شده، شما الان در رادیو در تلویزیون میبینید که یه مسائل اطلاع میخواد بده، یه اطلاعی میخواد به شما بده، چیز دیگه نیست. این رو چنان در لفاف استعاره مجاز و اینها میپیچونه که اصلا اون اطلاع گم میشون. تو باها دیدید در این رپورتاج هایی که در تلویزیون در رادیو اینها میگن، مثلا فرض کنید که یه بارش آب میاد، فرض کنید که یک قفیز زمین رو آبیاری میکنه، مثلا هزار متر زمین رو آبیاری میکنه، یه بارش آب، میگه میادگاه آب و خاک. و این جاش اینجا نیست. اگه تو میخواستی شعر بگی بعد اونجا باستی میگوستی میاد آب و خاک، ولی یه باری که آب میخواد بگی که در اینجا این آب یه دون زمین آبیاری میکنه، همین رو بگو دیگه، لزومی نداره این رو در لفاف مجاز و کنایه و استعاره و فلان اینها بپیچونی. برای که اگه این کار رو بکنی، مثل درست این بسته‌بندی هاییست که توی هواپیما هم گاهی هست، مثلا فقط که یه قاشق چایخوری نمک رو میپیچن توی یه چیزی که آلومینیومی اینها که قیمت اون شاید مثلا ده برابر خود اون لفافش ده برابر خود نمک باشه. خب این دیگه میگن سمنال جگرک سوه و همکار میخواد که این مثل اونه، این میخواد یه اطلاع جزئی بده، این میاره توی لفاف و بسته‌بندی میپیچونه که انسان بیشتر نصر این بسته‌بندیش بشه تا خودش، یعنی این اطلاع اصلا گم میشه توش. هر چیزی جایی داره. و بعلاوه برای یه باریک آب که هزار متر زمین آب جاری میکنه، حماسه سرایی نمیخوان. بله اگر شما فرض کنید که یه شط بزرگ رو مثلا مهار کرده بودید، اونجا میتونستید حماسه بسرایید. برای یه برای که آن که دیگه نمیخواد که انسان حماسه سرایی بکنه، هر چیزی موقع و مقامی داره. اتفاقا همینطوره. یعنی واقعا این نوع کیفیت شاعرانه وقتی که بیجا خرج میشه، این نقض غرض هست. یعنی نه اون لطف شعری رو داره، نه اون مقصود اصلی رو افاده میکنه، هیچ کدوم اینها رو. عرض کنم که یا مثلا با گذری در شاهنامه، حالا میدونید یک چیزی شده که بعضی از این نویسندگان جوان ما برای اینکه یک تشخصی پیدا کنن، یا یعنی یک کاری یک طوری وانمود کنن که مقلد نیستند، اینها به طریق خیلی ساده و ارزانی این کار رو میکنن، یعنی کاری که خیلی راحت میشه انجام داد، این خوب نیست. مثلا اینجا ما میگیم با مرور شاهنامه، این سنتیش اینه دیگه، میگیم مرور شاهنامه، مرور فلان کتاب، این میخواد تشخص برای خودش ایجاد کنه، مرور رو نمیخواد بگه، اونی که همه میگن نمیخواد بگه، میگه با گذری در شاهنامه. اون چه نسیده؟ همین مثلا گفتن که از طرف فلان بگن این خوب نیست، میگه از سویه، یا میگن که در رابطه با فلان غلطه یا درست نیست یا خوب نیست، میگه در پیوند با فلان. تو فرق نکرده، شما عربی رو فارسی کردی، اصل قضیه جای دیگه است، اشکال کار جای دیگه است، این نیست که رابطه عربی است، غلط بودن غلط بودن یا ناجور بودن این تعبیر به خاطر رابطه که نیست، رابطه در جای دیگه به کار میره، به خاطر این اصلا به کار بردن این گروه، این در رابطه، این تعبیر، این ترکیب در یک ساخت معینی هست. اونجا میگن که این غرضی است از خارجی، یعنی به خاطر غرضی بودن از خارجی، اینی که تر تاثیر خارجی، بجن که در باردونی میگن در رابطه با فلان، این کانکشن آف فلان، این رو ترجمه کردیم در رابطه همون چه مونده، حالا این رو شما بگید در پیرن بزن همونه، همون اشکال داره، مثل که این کانکشن رو شما در پیرن ترجمه کردید به جای در رابطه، اشکال رفت نشده. بعض وقتی همچین چیزایی هست، یا مثلا میدونم اشکالی نداره، به خیلی جای هست که شما یه تعبیری دارید عربی فارسیش هم هست، و البته همه جا نمیشه این کار کرد، بعضی جاها مثلا شما فرض کنید که در یک محاوره نمیتونید دیگه صبح بگید بامداد، من بامداد فلانی رو دیدم، این خیلی نیست میشه، مثلا که صبح زود فلانی رو دیدم، نمیتونید بگید بامداد پلاح فلانی رو دیدم، در محاوره نمیتونید، در شعر میشه بامداد مثلا به کار برد، یا مثلا در نثر، در نثر ادبی و اینها شاید خیلی جاها بشه بامداد به جای صبح به کار برد، ولی در محاوره نمیشه، اولا همه جا نمیشه این کار کرد. مثلا اون نیست که ما مثلا قدغن کنیم، من کنیم از این که عربی رو بردارن فارسی جاش بذارن، نه هیچ اشکال نداره، مثلا فرض کنیم اتصال رو بردارن پیوستگی بذارن، اشکال نداره، این دسته کجا به کار میره، متصل رو بردارن پیوسته مثلا به کار، ولی بازم بایستی دی که کجا این به کار میبره میره، آیا میشه جایز هست یا نیست، چنین چیزی من نشده که شما به جای عربی فارسی به کار ببرید، ولی شما این رو نباسه اصل بگیرید که چون این عربیست در رابطه هست ما در پیوند شو کنیم دیگه حل مشکل شده، نه حل مشکل نشده، یا بگه از طرف اصلی بگیم دیگه حل مشکل شده، نه حل مشکل نشده.
اینکه ما
همیشه باید کلمات محدودی
داشته باشیم،
نه من نمیگم شما سو رو به کار نبرید، طرف رو به کار نبرید، به جاش به کار ببرید، هیچ اشکال نداره، من حتی میگم که بعضی جاها شاید لازم باشه در بعضی از ترجمه ها اینا برای رایت سب حتی اون لغات کهن را هم به کار ببرید، استعمال های کهن را هم دوباره تجدید احیا کنید، ولی این بسی جا شدید مقام شدید کجاست، اگر در غیر مقامش باشه خب ناجور میشه،
اشکالی نیست که ما باید یک گذری بر شاهنامه یا یک مروری بر شاهنامه،
با گذری در شاهنامه ولی
گذری در شاهنامه
نه، اینجا خب من یه قسمت از جمله رو نوشتم، همیشه نوشتم، ولی با مرور شاهنامه میشه گفت، با مرور شاهنامه، آیا با مرور شاهنامه بیشتر افاده مطلب میکنه یا با گذری در شاهنامه، کدوم یکی؟ شما که مقصودتون این نیست که به اصطلاح تصویر به دست بدید، شما اصلا این مخصوصتون نیست، در با گذری در شاهنامه مخصوصتون نیست یک تصویری مجسم کنید، مخصوص همین با مرور در شاهنامه است، هیچ مخصوص دیگری ندارید. منتها اینجا در واقع چیز میکنید، به اصطلاح آکروبات بازی میکنید، این میگن آکروبات بازی در سخن، آکروباسی میکنید. من مثل که این تعبیر رو قبلا هم گفتم، معذرت میخوام، انسان ممکنه یه وقتی موقعی که میخواد راه بره بخرامه، به ناز راه بره، حتی برخصه، ولی اون جا بره، اون رخصیدن جا بره، معمولا این که میخواد روز رو اینجا بره دیگه نمیرخصه، راه میره، ارزای فرمیده، یا مثلا دستش تکان نمیده، یا مثلا غیر غمزه نمیاد، یه وقتی هست که نه لازمه اون کارها رو لازمه بکنه، درسته؟ یعنی اون جا داره، اینجا مقصودش اون، اینجا مقصود راه رفتن نیست اصلا، اینجا که میرخته یا مثلا چیز میاد میخرامه به ناز راه میره، اونجا اصلا مقصودش راه رفتن نیست، مقصودش چیز دیگه است، مقصودش جلب توجه است یا مثلا ایجاد یه لذت هنری است، اینا اون یه مثلا است. یه مثلا است که نه، شما میخواد راه برید، راه برید خود راه میرید دیگه، دیگه در راه رفتن شما معلق که نمیزنید که، یه وقت هست که نه، شما میایید برای که از اینجا تا اونجا برید ده تا معلق میزن، خب این یک اصلا منظور دیگه داره، میخواد یه نمایشی بده، این هم هست در رفتن، شما یه وقتی منظورتون اینه که یه نمایشی بدید، اون کارو میکنید، آکروباسی میکنید، ولی یه هست که نه، میخواید افاظه مقصود بکنید، مطلب کنید دیگه، اونجا احتیاج نیست به این کارها، اونجا به ساده مطلب بتونه بگید. نه ببینید فرق میکنید، نه اتفاقا برعکس، شما در جایی که نبایستی به اصطلاح کسی که نبایستی برخصه، بایستی راه بره برخصه، اصلا خنددار میشه، مزهک میشه، ملعبه میشه، یعنی در جاش بایست این کار رو بکنه. شما فرصت خود در این ملیس سوگواری، درسته؟ در این ملیس سوگواری بیایید شوخی کنید مثلا. خب در اونجا بخندانید، یا مثلا کسی که میره بالای منبر در این ملیس سوگواری یک شعری بخونه با یک آهنگی که با اون آهنگ تصنیف خونده شده، اون تصمیم من اتفاقا باور کنید که شاهد یه همچه پدیده بودم، متاسفانه و خوشبختانه یا متاسفانه، یه ناله سوگواری بود، یه آدمی را آوردن که مسیح اینا بخونه، این مسیح خون ولی با آهنگی که با اون آهنگ تصمیفی شنیده شده بود و مشهورم بود، یعنی وقتی انسان اون آهنگ میشنید اون تصمیف یادش میامد، اصلا دیگه به فکر این کلمات مرسیه نبود، خب این اصلا جاش نیست که همچی کاری بکنه.
تشبیه دیگه میشه که
نه ببینید، شما چیز رو، این پدیده ها رو انفرادی در نظر نگیرید، بسید که اون حرکت دست چه معنایی پیدا میکنه، اگه همین حرکت دست، یعنی اگه یه منبری حرکت دستش اشکال نده، یعنی سخنران حرکت دستش طوری باشه که در همه حضار تداعی به اصطلاح رقص رو بکنه، این خوبه؟ این خوب نیست دیگه، این به اصطلاح خنده آور میشه یا سبک میشه، مقصودم این هست که در این جور موارد بسید که مقصود چی هست. یه وقت هست که واقعا میعرضه که شما هنرنمایی بکنید، فکرتون رو به کار بندازید، تصویرهایی، تشبیهی، نمیدونم استعارهی، کنایهی، این چیزه رو بیارید، یا صنایع رو بیارید، صنایع بدیعی بیارید، جناس بیارید، نمیدونم طباق بیارید، مراد و نظیر بیارید، همین این کار رو بکنید، یا یعنی خواست که می ارزه شما این کار رو بکنید، یعنی شما اصلا مقصودتون اون هست، مقصودتون علاوه بر افاده مطلب اون هم هست، اون فرق نیست، ولی یه یعنی خواست که نه اصلا نمی ارزه شما این کار رو بکنید، یعنی این همه کوشش به خرج بدید آخر هیچ فایده هم نداشته باشه، شاید مثلا ضرر هم بزنه، لطمه هم بزنه. یعنی اون مقصود شما رو که افاده یعنی انتقال یک اطلاعی هست، فقط میخواد اطلاعی بدید، اون رو از بین ببره، این نمیشه. اسم همین چیزهایی که الان شما در رادیو فلان میشنوید، میخواد یه سلام بکنه، سلام به بلندای فلان، سلام میدونم به جرفای فلان، سلام به اینها، اینها اولا خیلی ارزونه، خیلی راحته، یعنی پیدا کردن این تعابیر هیچ کاری نداره، هیچ کوشش و تلاش هم نمیخواد، هیچ هنری هم نیست، ولی همین تلاش بیهوده باعث میشه که اصلا یه چیز مسخره چیز میشه، عرضه میشه. لزومی نداره این چیزها. اینی که شما بایستی همیشه تعادل رو رعایت کرد. تعادل اگه رعایت نشه در نوشته، یکی از چیزهای مهم همین رعایت تعادل هست، رعایت تناسب و تعادل هست، هر دو تناسب رو، تناسب مقام رو، اینا همه رو باید رعایت کرد، ولی نوشته عیب ناب میشه. مثلا فرض کنید که اینجا راستی اگر فردوسی امروز حیات فیزیکی داشت، شاهنامه را به چه کسی حیات هدیه میداد؟ بجای اینکه بگه راستی اگر فردوسی امروز زنده بود، شاهنامه را به چه کسی هدیه میداد؟ حیات فیزیکی داشت، این میخواد در واقع حیات فیزیکی یعنی حیات جسمانی، مقصودش حیات جسمانی است، حیات جسمانی داشت، زنده بود این حیات جسمانی داشت دیگه، اگر امروز زنده بود این چه؟ خیلی خوب، ولی شما وقتی میگید اگر امروز زنده بود در این بافت، راستی اگر فردوسی امروز زنده بود شاهنامه رو به چه کسی هدیه میداد؟ این مقصود شما رو نمیرسونه، میرسونه خیلی ساده تر. حیات فیزیکی داشت فقط برای این که این برسونه که من این تعبیر حیات فیزیکی رو میدونم، همین ارزاد فرمودی؟ این تعبیر حیات فیزیکی رو میدونم، این فرنگی معادی است، در واقع فرنگی معادی، فرنگی معاد جلوه کردنه فقط، دیگه هیچ چیز دیگه نیست. یا مثلا این کشور کوچک، این بد اقبالی نصیب شده که در موقعیت استراتژیکی بین هندوستان و چین قرار بگیرد، این کشور کوچک، این بد اقبالی نصیب شده که در موقعیت استراتژیکی بین هندوستان و چین قرار بگیرد، این هم باز متأثر از تعبیرات فرنگی است. این خواهد بگه که این کشور کوچک از بخت بعد در موقعیت استراتژیکی بین هندوستان و چین قرار گرفته است، یا دست بر غذا، یا از غذا، یا از سوی اتفاق. ما اینطوری میگیم، نمیگیم که این بد اقبالی نصیب شده، یعنی این رو اول پرسونیفیه بکنیم که کشور کوچک رو، یعنی بهش یک شخصیتی ببخشیم، برای که کشور کوچک اگه بگیم که از بخت بعد در چنین موقعیتی قرار گرفته، این خودش رو، یعنی این رو به عنوان یک شخصی در نظر نگرفتیم، ولی وقتی میگیم این بد اقبالی نصیب شده، این در واقع شخصیت بهش بخشیدیم، به در اینجا لزوم نداره چنین شخصیتی بخشیم. بله؟ کدوم اصطلاح؟ استراتژیکی. در مورد خب، حالا این رو اگه بخوایم ترجمه بکنیم دیگه اینجا افتاده، نمیشه، یعنی ترجمه داره، نه اینکه نداره. در موقعیت استراتژیکی بین هندوستان و چین قرار گرفته، چون این اصطلاح نظامی است که نظامی بله و سیاسی است که دیگه جا افتاده، اشکال نداره به نظر من، ولی این عنصر قاموسی است. ما همیشه عنصر قاموسی رو میتونیم وارد زبان بکنیم، یا خود به خود اصلا وارد زبان میشه که ما بخواییم که نخواییم. رادیو و تلفن اینا همه عناصر قاموسی هست، اینا وارد زبان میشن، نمیشه اصلا پرهیز کرد، نمیشه جلوشن گرفت، لزومی هم نداره، همه زبان ها اینطوره. عربی هم الان پر این عناصر قاموسی فرنگیست، در عربی هم همینطوره، ولی اونا معربش میکنن، البته معربش میکنن، ولی هیچ وقت عربی یک نویسنده عرب نمیاد ساخت دستوری زبان فرانسه رو اقتباس کنه. ساخت دستوری مال خودشه، ساخت نحوی، ساخت صرفی، اینا همه مال خودشه، منتها عناصر قاموسی رو از اینا میگیره، اشکالی نداره، چون که از قدیم میگیره، از زمانی که فلسفه ارسطو اینها ترجمه میشد اینا میگرفتن، مثلا همین ریتوریقا رتوریکه، بوتیقا پویتیکه، اینا همه تعبیرهای یونانی بود، الان که پویتیک هم تعبیر یونانی نیست، حالا تعبیر یونانیش فکر میکنم پویتیکا باشه، پویتیکا رو بوتیقا کردن. خب این عنصر قاموسی است، ولی هیچ وقت نیومدن ساخت نحوی زبان یونانی رو اقتباس کنن، ساخت نحوی خودشونه، اینی که اصالت این زبان رو حفظ، اصالت این زبان حفظ شده به همینه، یعنی زبان بیشتر به اون الگوها و ساختهای دستوریش اصالت داره، اینها هست که اصالت داره، لا عناصر قاموسی فراوان والد زبان میشه، هیچ اشکالی هم نداره. جک نمیدونم رادیو، رادار، اینا همه عناصر قاموسی است، ولی شما رادار رو میخواید جمع بندید میگه رادارها، این میشه دستور، رادیوها این میشه دستور، نمیگه رادیوز، نمیگه رادارز، اگه میگه رادارز اونها اقتباس شده، الگوها اقتباس شده. حتی قدمای ما، شما ببینید قدمای ما تا این حد مواظب بودن، مواظب این الگوهای دستوری بودن، که حتی این صیغه های مصدری زبان عربی را هم همیشه وارد نمی کردن، مثلا نمی گفتن بخل، می گفتن بخیلی، نمی گفتن کرم، می گفتن کریمی، یا بعضی جاها حتی تغییر می دادن، مثلا فراغ رو می کردن فراغت، مدارات رو می کردن مدارات، یعنی هیچ پابند اون الگوهای زبان اصل نبودن، یا علما، هیچ وقت نمی گفتن اون علما، همزش نمی آوردن، دوا نمی گفتن دوا، بیشتر چرا؟ برای اینکه با الگوهای زبانی ما سازگار نبودن، همزه در آخر ما نداریم اصلا در فارسی، در هیچ یک از کلمات فارسی ما همزه در آخر نداریم، همزه در وسط نداریم، بنابراین ما چرا بگیم دوا؟ میگیم دوا، چرا بگیم علما؟ میگیم علما، علمای ایران، همچنین از میگه دانایی، در دانایی میگیم، دانایی که مجه فارسی نیست، میگیم دانایی، این اون چیز دیگه است، اون یه مسئله دیگه است. ولی در اینجا شما میبینید که این بد اقبالی نصیب شده، حتما بدونید که این تأثیر تعبیرات فرنگی است. یک مسئله دیگر بسیار نامناسب، میگه که همچنان که جاده به پیش میرود، اردوگاه نیز پیش روی میکند، معمولا بیشتر از 6 ماه یا حد اکثر 1 سال در یک جا نمیماند. این مقاله بسیار خوبی هم هست، اتفاقا حالا یادم میاد این مقاله بسیار خوبی بود هست که مربوط به هندوستان هست، که در اونجا برای اجرای یک برنامه خیلی بزرگی از کارگرها استفاده میکنن و بعد چه بلاهایی سر این بیچارها میارن، در چه شرایطی اینا زندگی میکنن، اینا همه رو شرد یکی شمه، همچنین که جاده به پیش، اون جاده رو که میخوام بسازن، یه جاده به اصطلاح سوق الجیشی است، استراتژیکی که فرمودید ما سوق الجیشی میگیم، همچنین که جاده به پیش میرود، اردوگاه نیست پیش روی میکنه، معمولا بیشتر از 6 ماه یا حد یا یک ماه یا حد اکثر 1 سال در یک جا نمیماند. چی نمیماند؟ بله اردوگاه. این چیز در واقع ما نمیگیم اردوگاه در یک جا نمیماند، میگیم دوام نمی آورد، مثلا در یک جا دوام نمی آورد، نمیگیم در یک جا نمیماند، برای اینکه اردوگاه که خودش سیار نیست که او رو انتقال میدن منتقل میکنن به جای دیگه، این دوام نمیاره در یک جا، یعنی عمرش به سر میرسه، نه اینکه در یک جا نمیمونه. بله؟
برقرار
نمیمونه. بله. بعدم همچنان که جاده به پیش میرود، این هم تعبیر ساده به اصطلاح درخور نیست. ما میگیم هر چه جاده پیشتر میرود، اردوگاه مثلا، حالا اون واسه فکری براش کرد، اردوگاه نیست پیش روی میکنند، تازه اردوگاه پیش روی نمی کنند. بله؟ اردوگاه جا به جا میشه، جا به جا میشه دیگه، پیش روی نمی کنه که اردوگاه رو که اینطوری نمیاد که از اینجا همینطور بیاد تا اینجا، اردوگاه رو اینجا بر میچینند یه جای دیگه برقرار میکنند، جا به جا میشه، یعنی فعل فعل مناسبی نیست. اینجور جاها اینجور چیزا خیلی داریم که فعل ها مناسب اون به اصطلاح فاعل نیست، اینها رو بایستی خیلی بهش دقت کنید. یا میگه که باز فعل نامناسب، ملغا کردن این سیستم غیر منصفانه و این بی عدالتی بارز یکی از رفورم های اقتصادی و اجتماعی بود که ایندیرا گاندی تلاش کرد در سال 1975 آن را برقرار سازد. رفورم رو برقرار نمی سازند. بله، این چه نه که یعنی شما میخونید متوجه ممکن نشید، همینطوری که میخونید این روزنامه ها رو ممکن اصلا متوجه نشید، ولی چرا؟ برای اینکه این از همدیگه فاصله پیدا کرده رفورم و برقرار، اینی که انسان متوجه نمیشه که این سه به اون نمیخوره اصلا، رفورم که برقرار نمیشه، رفورم چون اجرا میشه. بله، ملغا کردن این سیستم ها رو ملغا کردن غلط نیست، البته الغا بهتره، این خواسته که مثلا اون مصدر عربی رو نیاره باب افعال رو. ملغا کردن این سیستم غیر موجود، این بی عدالتی بارز، بله، یکی از رفورم های اقتصادی داشته که ایندیرا گاندی تلاش کرد اون رو برقرار شد. بله، نه من دارم شواهد مربوط به فعل نامناسب رو به تأثیر ترجمه رو عرض میکنم، اینی که به چیز دیگه اشکال ندارم، حالا ممکنه اشکالهای دیگه هم داشته باشه. بله، یا باز تأثیر ترجمه، این سیستم هنوز که هنوز هست همچنان پابرجا مونده و همچنان به جدیدن هزاران هزار زندگی مشغول است. باز فعل نامناسب، جدیدن هزاران هزار زندگی مشغول است. باز اگه میگفت در کار جدیدن ریشی زندگی هزاران هزار مثلا نفوس است، یه چیزی بود، اول زندگی اینجا نیست، جدیدن هزاران هزار زندگی، جدیدن هزاران هزار زندگی، این عیناً تعبیر خارجی رو برداشته کلمه به کلمه چیز کرده. ما میگیم جدیدن، ولی جدیدن ریشه زندگی میگیم، یعنی اگر میخواییم یه تعبیر به اصطلاح استعاری به کار ببریم بایستی کاملش کنیم، نمیتونیم همینطور مثل حالا ریشه درخت زندگی بر
بر
بله؟ نه، اینجا مخصوصش اینه که کم کم از بین بردن ممکنه دفعی باشه، میخواد بگه خورده خورده این زندگی رو تباه میکنه. حالا میگم همین رو هم بخواد بگه، جدیدن هم بگه، باید بگه جدیدن ریشه زندگی یا ریشه درخت زندگی. بله، اون هم باید فکر کرد، این سیستم هنوز که هنوز هست همچنان پابرجا و همچنان زندگی هزاران هزار تن را یا در کار تباه کردن زندگی هزاران هزار تن است، یه همین چیزی. بله، یکی هم مسئله این به کار بردن یک هست، یک که به کار میبرن، چون در انگلیسی یا در فرانسه خیلی جاها این یک ا یا ان این در فرانسه به کار میره که اصلا اونجا مقصودش این نیست که این رو مثلا نکره رو در مقابل معرفه بیاره، این نیست، بلکه مقصودش نوع و جنس اون مصداق اون کلمه است. مثلا در این جمله تنها یک باران سیلاسا یا کولاک برق کار را متوقف میکنند. اینجا که در انگلیسی میگه یک میگه یا میگه، اینجا اصلا مقصودش نه عدد نه نکره بودنشه، نوع بارانه، یعنی باران سیلاسا این کار میکنه. اینجا نمیخواد بگه که یک باران یا دو باران یا سه باران، اینجا میخواد نوع باران رو بگه. اینه که من گفتم بین دو زبان هیچ وقت تناظر یک به یک نیست. مثلا در انگلیسی میگن که یک دانا سخن ناسنجیده نمیگه، ولی ما میگیم دانایان سخن ناسنجیده نمیگویند، دانایان میگیم، یا میگیم دانا سخن ناسنجیده نمیگه. در انگلیسی میگه یک دانا، نمیگه دانایان، نمیگه دانا، ری به کار نمیبره، ای به کار میبره، ولی در اینجا مقصودش نوعشه. ما باید بدونیم که این در اینجا مقصود اصلا نکره بودن یا جای وحدت و اینها نیست، تعدد و غیر افراد و جمع و اینها نیست، اینجا مقصود نوعشه، منتها تعبیر انگلیسی اینطوریه. بنابراین در اینجا میگیم که اگر همینطور بخواییم بگیم تنها باران سیلاسا یا کولاک برق کار رو متوقف میکنه، ولی البته این تعبیره. یه چیزی هم هست که در به اصطلاح نوشته معمولی فارسی، متعارف فارسی، ما کاری رو که به زیروح میتونیم نسبت بدیم به غیر زیروح نسبت نمیدیم معمولا. یعنی البته در از نظر ادبی میکنیم این کار رو، یعنی شخصیت میبخشیم به اینجا باران زیروح نیست، درسته؟ بنابراین باران نمیتونه متوقف بکنه یه چیزی رو، بر اثر باران یه چیزی متوقف میشه، یعنی باران خودش عامل نیست، خودش عامل مستقل نیست، بر اثر باران میاد، اصلا مقصودش هم این نیست، مقصود قایش هم این نیست. باران که میاد نه مقصود این رو داره که کار رو متوقف بکنه، نه اصلا نظر به اون کار داره، و نه اصلا برای این ساخته شده که یه همچین عملی ازش سر بزنه. بنابراین این باران میاد کارم متوقف میشه. این در واقع ما باید بگیم کار تنها با بارانی سیلاسا یا کولاک برق، با باران سیلاسا یا کولاک برق متوقف میشود، این بهتره اگه بگیم. البته اونطور هم بگیم اشکال نداره، گفتم، و حتی از نظر ادبی تصویر مجسم میکنه در نظر ما، و این ما در فارسی معمولا نمیگیم یا لااقل در این کار اسراف نمیکنیم، مگر اینکه مقاصد ادبی داشته باشیم. در سخن عادی ما به این صورت میگیم، به صورت مجهول میگیم یا وارونش میکنیم، نمیگیم که اون کار رو متوقف میسازد، میگیم کار بر اثر او متوقف میشه، با او متوقف میشه، کار تنها با باران سیلاسا یا کولاک برق متوقف میشه. یا بعضی وقت باز یک با حرف اضافه، مثلا میگیم که او مرا مانند یک هموطنش میپذیرد و در دل میخورد. ما نمیگیم او مرا مانند یک هموطنش میپذیرد، میگیم او مانند هموطن خود مرا میپذیرد. نمیگیم یک به کار نمیبریم در اینجا. خب اون یه چیز دیگه است. او مانند هموطن خود مرا میپذیرند و یه چیز دیگه هم هست، پذیرفتن کسی را، درسته؟ ولی در زیر کردن با کسی، بنابراین این دو ساره نمیشه با هم دیگه عطف کرد بدون حرف اضافه. نمیشه گفت او مرا مانده یک هموطنش میپذیرد و در زیر میکنه، بلی که مرا میپذیرد با من در زیر میکنه. بنابراین نمیشه به غریمه مرا با من را حذف کرد. اگر حذف با حرف اضافهش بود میشد یکی را حذف کرد، ولی یک فعل حرف اضافهش باز یکی مفعول صریح میگیره. او مرا مانده یک هموطن میپذیرد و با من در دل میکنه، نه در دل میکنه، در دل میکنه غلطه. این هم هست، یعنی این مسئله خیلی پیش میاد که ما دو تا فعل رو به هم دیگه عطف میکنیم که اینها دو جور حرف اضافه میگیرن، یا یکی مفعول به واسطه میگیره یکی مفعول بی واسطه، یا مثلا یکی حرف اضافه با میگیره یکی حرف اضافه در، یکی حرف اضافه با میگیره یکی حرف اضافه از. اینا دو سری که به هم وصل میکنیم باعث حرف اضافه رو تکرار بگیم، نمیتونیم حذف کنیم به قرینه اون حرف اضافه قبلی، نمیتونیم این حرف اضافه رو حذف کنیم. چرا؟ برای که این غیر از اونه. بنابراین در اینجا نمیشه گفت بله او مرا مانند هموطن خود میپذیرد، یا او مانند هموطن خود مرا میپذیرد و با من در دل میکند. نمیشه با من رو چیز کرد، حذف کرد. یکی هم این یک رو با یای نکره گای میارن، این البته در محاضره میگیم ما، ولی در نوشته ها فصیح نیست. مثلا قدری بیشتر از ماهیانی یک کارگری که در دشت کاریدی انجام میدهد یک کارگری نمیگیم، میگیم کارگری. یک کارگر شاید بشه گفت، ولی یک کارگری دیگه درست نیست. در محاوره میگیم ولی در نوشته درست نیست. یک مثال دیگر در اونجا گفتم که معلوم به جای مجهول، این رو در نظر داشته باشید که معمولا ما گفتم عمل غیر عمل زیرور رو به غیر زیرور نسبت نمیدیم. بنابراین در این جور موارد که در به اصطلاح متن اصلی فاعل فعل، فعل معلوم یک غیر زیرور هست و عمل یه عملی است که معمولا از زیرور سر میزنه، در اینجا این رو به صورت مجهول در بیارید. یعنی در واقع به جای فاعل نه فاعل داشته باشید، نه فاعل. انتظار فرمودید؟ خب حالا اگر بحثی سوالی هست بفرمایید من درس کنم.
پیام رو خیلی اوریان انسان منتقل بکنه، این خب برای مثلا خبررسانی قابل پذیرش هست، منتها در بسیاری از برنامه های رادیویی یا مثلا برنامه های سینما نوشته میشه فکر نمی کنم بکنی مطلوبی باشه. مثلا در برنامه فرض کنید سینمای فرزانگان، خب دیگه فلان عالم مثلا رحمت ایزدی برسته، خب در یک کلمه مثلا میتونی رو بگی اگه بگی فرض کنید خورشید عمرش مثلا بعد از مدتی تابش و جان دانش مثلا چیز کرد، خیلی
زیباتر میشه. ببینید اونجا هم به نظر من اونجا هم بهتر از همون به رحمت ایزدی پیوست بگیم. عرض کنم که شما این چیزها رو به جا بایستی خرج کنید. من یه وقتی نوشتم شما ممکنه که شبستان مجلس رو که مسجد رو که میسازید، خب در اونجا همه هنر رو به کار ببرید، یا مثلا یه قصری میسازید در اون تالار پذیراییش گچگونی و همه کارها رو بکنید، ولی در همون قصر آیا شما در آشپزخانهشون همون گچگونی و اینایی میکنید؟ نمیکنید. شما همیشه این کارها رو در جاهایی که واقعا ارزشش داره انجام بدید، نه جایی که ارزشش نداره و هیچ فایده ای هم نداره. یکی این که گشبوری بکنید، نه این که گشبوری پیش ساخته رو بیارید نصب کنید. یعنی شما یه وقت هست که گچبری میکنی، یه وقت گچبری پیش ساخته رو میری میچسبونی. و این هنری نیست، گچبری پیش ساخته رو چسبوندن، گچبری کردن هنره. در اینجا هم اغلب این استعاره ها و مجاز ها و این هایی که به کار میره یه چیز پیش ساخته است، این هم میره اینجا نصب میکنن، در اون هم در جایی که نبایستی نصب میکنن متاسفانه. یعنی اونجا که واقعا لازمه اونجا نمی کنن این کار رو، اونجا که لازم نیست میکنن. اینه که خب این یک شمی میخواد، این یک فرهنگی میخواد، شمی میخواد که این رو شما وقتی که زیاد متون رو بخونید و مطالب رو بخونید و اینها، این شم در شما پرورده میشه و خودتون تشخیص میدید که کجا لازمه کجا لازم نیست. به طور کلی بیشتر این چیزهایی که در رادیو تلویزیون گفته میشه و نویسندگانشون، نویسندگان این متون خیال میکنن که هنرنمایی میکنن، اینها در واقع چیزهای پیش ساخته رو میارن در نوشته هاشون، این هیچ چیز بکر و نوی نیست. و اگرم باشه در واقع یک نوع قرینه سازی است، یعنی این همون مثلا وجود داشته دیگران گفتن اون هم در جای دیگر، این قرینه سازی کرده آورده اینجا. و مثلا فرض کنید در شعر احرام شنیده، در شعر شاملو شنیده، در شعر سهراب سپهری مثلا یه چیزی بودش، یه تعبیری بوده، یا مثلا در شعر شهریار یه تعبیری بوده، این همون رو قرینه سازی کرده برای به اصطلاح عوض کردن بعضی از عناصرش آورده در نوشتش. این هنری نیست و لزومی هم نداره، هیچ فایده‌ای هم نداره، نه اون لذت هنری رو میده به آدم و در واقع دست و پاگیر هم هست، این نمیذاره که انسان مقصود رو راحت‌تر بفهمه، منتقل نمی‌کنه اون اطلاع رو به انسان. ولی اینها نمیتونیم یه حکم کلی صادر کنیم، ولی همینقدر باید بگیم که خیلی از اینها واقعا چیز نیست، مطلوب نیست. بله بله اونو واسه جا شدید. یعنی شما مثلا از یک مقام روحانی میخواید تجلیل کنید، بایستی با همون سبک، همون سبک خودتون دارید بهتر میشه، بهتره، همون سبکی که خودتون دارید بهتره، هیچ لزومی نیست که از این نوآوری ها بکنید.
خب مثلا الان در رسای امام مثلا گفته میشه که تاریخ برای تو خون گریست، خب مثلا گریستن رو طبق این قواعدی
که خوبه
باید به ارواح مثلا نسبت
بله.
حالی که ما الان تاریخ رو مثلا
بله خوبه
از این قبیل مثلا
بله خوبه، نه اشکال نداره، من نگفتم، یعنی گفتم که بعضی وقت انسان پرسونیفیه میکنه، این تاریخ رو شخصیت بهش میبخشه، این هیچ اشکال نداره، ولی جاشو بایستید مثلا در همین مقامی که شما میگید واقعا خوب تاریخ برای تو خونده. ولی یه چیزی هست، تاریخ برای تو خونگریستن این چی؟ معنای محصلش چی هست؟ بله؟ بله؟
حماس سرایی دارید میکنم
بله،
یعنی زمین و زمان مثلا در
بله که اینو میدونید که اینها یه چیزی نیست که ابداع هم کرده باشید، شما در چیز مرثیه ها و اینها از این چیزها زیاد دارید دیگه، در اشعار محتشم از این تعبیرات زیاد هست.
بله؟
نه اشکال هم نداره، من میگم از همون سنت های خودمون استفاده بکنید. و این چیز تردی هم که نیست که اینا هست، در مرثیه های محتشم هست، در واقعی کربلا و اینها شما ببینید از این تعبیرات خیلی تعبیرات قوی تر از این هم هست.
چند کلمه است در مورد املاش
باز
بفهمید، مثلا مسئله به این دو صورت نوشته میشه،
مسئله به هر دو صورت هست، این عربت عربی عرب ها اینجوری می نویسن، ولی بنده اینو بیشتر می پسندن ساده تره، موسا رو نموسی می نویسن،
مولا
بلد. مولا رو اینجوری می نویسن
در فارسی. بعد شعون
رو عربت عرب ها اینجوری می نویسن، ولی اینطوری اشکال نداره بنویسید.
مذکور این چند کلمه محبت فرمایید داوود و طاووس، اینا من دیدم
بله
از یابا دو واو می نویسم از یابا
بله هر دو جور
هر دو
جور
میشه بعد املا و انشاء هم که فرمودید دیگه
بله همزشو می زنیم بنا و بنا
بله واقعا شدی که در مورد لفظ عملیات خودش جمع